رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد و آله الطيبين الطاهرين المعصومين. سلام عرض میکنم محضر شما اساتید محترم، حضار گرامی، شنوندگان و بینندگان عزیز این بحث. بحث ما حکمرانی در قرآن و نهج البلاغه بود. در ماه مبارک رمضان فرمان امیرالمومنین علی علیه السلام به مالک اشتر، یعنی نامه 53 نهج البلاغه رو انتخاب کردیم برای بحث. یک الگویی از حکمرانی اینجا بر اساس قرآن و سنت از سوی امیرالمومنین علی علیه السلام ارائه شده. بخش هایی از این فرمان رو خوندیم، رسیدیم به بحث امروزمون که بحث اولمون مربوط میشه به حکمرانی علمی و تخصصی. در واقع دو تا بحث اینجا وجود داره. یک بحث این هست که خود حکمرانی نیازمند به دانش و تخصص هست، و بحث دوم این هست که لازم هست در حکمرانی اسلامی به گسترش علم و تربیت دانشمندان در رشته‌ها و صنوف و صفوف مختلف توجه بشه. یکی از کارویژه‌های علما و حکما این هست که طرف مشورت حکمرانان قرار می‌گیرند و کمک می‌کنند به پیشرفت کشور و استقرار نظم و قانون. لذا حضرت می‌فرماید که و اکثر مدارست العلماء و مناقشت الحکما بی تثبیت ما صلح علیه امر بلادک و اقامت مستقام به الناس قبلک. اگر میخواهی که مشکلات مردم رو بتونی حل بکنی و همدلی مردم با نظام رو تقویت بکنی، یکی از کارهایی که باید بکنی جناب مالک اشتر این هست که اکثر مدارست العلماء، یعنی مشورت با علما، گفتگوی با علما و همسخنی با دانشمندان رو فراوان کن. اکثر فراوان کن گفتگوی با علما رو و همسخنی با علما رو و مناقشه با حکیمان رو. مناقشه یعنی مباحثه کردن. این تو مسئله خودت رو مطرح بکن، مشکلی اگه داری مطرح بکن، اگه تصمیم میخوای بگیری مطرح بکن در جمع‌های تخصصی اهل علم و حکمت. حکمت هم مستحضر هستید که حوزه وسیع و گسترده ای داره دیگه. حکمت از فضائل نظری شروع میشه تا میاد به فضائل فکری، تا میاد به فضائل اخلاقی و خلقی و تا میاد به فضائل عملی و مهارتی، یعنی شامل همه دانشمندان میشه. علما هم که بیشتر متخصصان امر دین هست، فقها، محدثین، متکلمین، مفسران. تو با اینها از اینها یاد بگیر، حکم دین رو بپرس و با حکما متخصصان رشته های مختلف مباحثه بکن. ببینید که کدوم تصمیم رو بگیرید در جهت پیشرفت جامعه مهمتر هست. فی تثبیت ما صلح علیه امر بلادک، چه تصمیمی در تثبیت اون چه که شایسته هست امر شهرهای تو بر آن، این تصمیم مناسب تره که بتونه مشکلات مردم رو حل بکنه، بتونه به شکل پایداری پیشرفت رو در جامعه مستقر بکنه، و همینطور چه تصمیمی کمک میکند به اقامه اون چه که مردم پیش از آن بران مستقیم بودند، یعنی استقرار نظم، قانون و ایجاد همبستگی در جامعه. پس ما برای این که بتونیم یک جامعه پیشروی داشته باشیم، مشکلات جامعه رو حل بکنیم و همدلی بین مردم رو از طریق ایجاد قانون و نظم بیشتر بکنیم، احتیاج داریم به استفاده از دانش‌های مختلف. جمع هم آورده، یعنی جلساتی که شما تشکیل میدی خوبه که چند رشته‌ای باشه، متخصصان رشته‌های مختلف در اون جلسات به نظر اینجور میرسه که متخصصان رشته‌های مختلف در اون جلسات حضور داشته باشن و به شما کمک بکنن در تصمیم گیری. خب این بحث هم تمام میشه، ما وارد بحث دیگری میشیم در ادامه فرمان امیرالمومنین علی علیه السلام به مالک اشتر که مربوط میشه به نهادهای عرصه حکمرانی. وعلم ان الرعیت طبقات لا یصلح بعضها الا ببعض ولا غنا ببعضها عن بعض فمنها جنود الله. آی مهندس شما ظاهرا صفحه رو بر نگردیدید، یعنی همون جایی که بودید هستید. فمنها جنود الله و منها کتاب العامة والخاصه و منها قضاة العدل و منها عمال الانصاف والرفق و منها اهل الجزیه والخراج من اهل الذمه و مسلمه الناس و منها التجار و اهل الصناعات و منها الطبقه السفلى من ذوي الحاجه والمسكنه فکلون قد سمى الله له سهمه و وضع على حده فریضه فی کتابه و او سنت نبیه صلی الله علیه و آله عهدا منه عندنا محفوظا. خب تا اینجا حضرت در یه پاراگراف کوتاهی اومدن و اقشار و طبقات مختلف رو بیان کردن. بالاتر بیارید آیه مهندس. اقشار و طبقات مختلف رو بیان کردن. فلسفه این نظام در واقع تقسیم کار و تشکیل نهادهای حکمرانی تخصصی و حکمرانی های بخشی هم ضرورت طبقه بندی مشاغل هست، یعنی باید مشاغل در سطح جامعه طبقه بندی بشه متناسب با نیازهایی که مردم دارن. یکم بالاتر بیارید اون تیتر مباحث هم دیده بشه. متناسب با نیازهای مردم هست که این نهادها شکل میگیره، با توجه به نوع همینجا، با توجه به نوع نیاز هر قشری از اقشار یا هر نیازی از نیازهای مردم. مثلا مردم نیازهای اقتصادی دارن، خب بخشی از تقسیم کار سپرده میشه به نیروهای اقتصادی و نهادهای اقتصادی شکل میگیره، مثلا تجارت شکل میگیره. چرا؟ برای اینکه تولیدات رو از یه منطقه، وقتی تولید فزونی داره، به منطقه‌ای منتقل بکنن تجار که اونجا اون تولید صورت نمیگیره ولی مردم به اون نیازمندن. با طبقه صنعتگران، تولید کنندگان شکل میگیره تا مایحتاج مردم رو، ابزارهایی رو که لازم دارن اینها تولید بکنن. با طبقه نظامیان، نیروهای نظامی، انتظامی، ارتش، پلیس، اینها باید ایجاد بشه. چرا؟ به خاطر اینکه در جامعه باید نظم برقرار بشه و همینطور جلوی تهدیدات باید گرفته بشه. در جامعه ما احتیاج به قضات عادل داریم. چرا؟ به خاطر اینکه ممکنه که بین اقشار مختلف نزاع پیش بیاد، دعوا پیش بیاد و برای حل و فصل منازعات احتیاج هست به قضات عادل و نهاد قضایی. و همینطور ممکنه که ما در جامعه افرادی رو داشته باشیم که اینها قادر به تأمین زندگی خودشون نباشن، تولید کننده نباشن، نتونن برای جامعه خدمتی انجام بدن. افراد زمینگیر، افراد مستمند، نیازمند، محروم. باید یک نهادی یا نهادهایی هم درست بکنیم که اینها رو مورد حمایت قرار بدن، به اینها خدمات رسانی بکنن. از این جهت ما اینجا یک نظام تقسیم کار خیلی جالب و پیشرفته‌ای رو متناسب با اون زمان می‌بینیم که خیلی درس آموز هست، مخصوصاً قیودی که حضرت برای هر طبقه و قشری و صنفی آوردن. طبیعتاً اصطلاح طبقه اینجا ربطی به اون طبقه مارکسیستی نداره. این طبقه ای که اینجا میگن یعنی گروه، صنف، دسته، بخش، نهاد. وعلم، حالا متن رو ملاحظه بفرمایید. وعلم ان الرعیت طبقات لا یصلح بعضها الا ببعض. برید سراغ متن های مهندس. بدان که شهروندان گروه های مختلفی هستند که لا یصلح بعضها الا ببعض. نیاز بعضی از اینها تأمین نمی شود مگر با بعضی دیگر. این به همدیگه احتیاج دارن، گروه های مختلف به همدیگه احتیاج دارن. و لا غنا به بعضها ان بعض، با بعضی از این گروه ها نمی شه نیازهای اجتماعی رو ما تأمین بکنیم. برای تأمین نیازهای اجتماعی باید طبقات و گروه ها و نهادهای مختلف شکل پیدا بکنند. پس اگر مردم گروه های مختلفی هستند که اصلاح هر یک جز با دیگری ممکن نیست و هیچ یک از گروه ها بدون دیگری به اصطلاح نمیتونن نیازهای خودشون رو تأمین بکنن و همه شغلها، اصناف، گروه ها به همدیگه نیاز دارن، ما احتیاج به یه سری به اصطلاح نهاد داریم. فمنها، اولین نهادی که حضرت ذکر می‌کند می‌فرماید فمنها جنود الله. اولین گروه یا از آن گروه‌ها که برای تأمین نیازهای مردم لازم و ضروری و واجب هست جنود الله هستند. اینجا به جنود قید الله رو زده، یعنی صرف ارتش کافی نیست، بلکه ارتش خدا باید باشه، یعنی ارتشی باید باشه که موحد هست، معتقد به خدا هست و میخواد ضامن اجرای دستورات الهی باشه. این قیدی که اینجا زده قید مهمی هست، جنود الله. این سرباز خودش رو سرباز خدا ببینه، این ارتشی خودش رو عضوی از ارتش خدا ببینه، اون نیروی انتظامی خودش رو عضوی از نیروی الهی ببیند، اون کسی که پاسداری میکنه خودش رو عضوی از جنود الله ببیند. جند، جنود، جمعش میشه جنود. جند یعنی سرباز، یعنی کسی که حاضر هست از جان خودش در راه هدفی که داره بگذره. حالا اینجا قید جنود الله میخواد بگه که اینا هدفاشون الهیه. دسته دوم، و منها کتاب العامت والخاصه. از این گروه هایی که نیاز هست برای اداره جامعه و رفع نیازهای مردم و بدون اونها جامعه سرپا نمیمونه و برقرار نمیمونه، کتاب عامه و خاصه هستن. کتاب به چند تا شغل اینجا اشاره داره، هم شامل بخش های آماری میشه، یعنی کسانی که آمارهای مختلف رو ثبت میکنن در سطح کشور، هم شامل امور اداری و تشکیلاتی میشه، نهادهای ستادی رو در بر میگیره، هم شامل امور برنامه ریزی و به قول امروزی ها قوه مقننه میشه، کسانی که دستورالعمل ها رو ثبت و ضبط میکنن، بخشنامه ها رو ارسال میکنن برای استانداران، برای فرمانداران، برای سیستم اداری، و هم شامل پیام رسانان و نام رسانان میشه و نام نویس ها میشه، به قول امروزی ها شامل امور مطبوعاتی و امور رسانه‌ای و امور تبلیغی و اینها هم میشه. یعنی تمام اون چه که امروز تو دستگاه های مختلف اینها تقسیم شده اینجا در ذیل کتاب العامه و الخاصه آمده. کتاب العامه یعنی اونایی که کارهای عمومی رو انجام میدن، خاصه یعنی اونایی که کارهای محرمانه و ویژه رو انجام میدن. اون بخشنامه ها و دستور العمل هایی که عمومی هست، اینا رو کتاب العامه انجام میدن. اما یه بخشی که مثلا داره آمارها رو ثبت و ضبط میکنه یا امور ویژه رو، نامه های محرمانه رو داره مینویسه، اینها کتاب خاصه هستند که در زمانهای قدیم دبیران هم بهشون گفته میشد. دسته سوم و منها قضات العدل، از جمله نهادهای لازم در عرصه حکمرانی قضات هستند، منتها قضات مقید به عدل، یعنی هر کسی که مسلط به بحث‌های حقوقی و قضایی باشه این شایسته قضاوت نیست. قاضی کسی میتونه باشه که اهل عدل باشه، بر اساس عدالت بخواد قضاوت بکنه. دسته چهارم و منها عمال الانصاف و رفق، باز اینجا هم خیلی جالبه که عمال یعنی کارگزاران حکومتی مقید شدن و متصف شدن به انصاف و رفق. انصاف همون عدالته، در واقع تجلی عدالت در انصاف خودش رو نشون میده، در قسط خودش رو نشون میده. کارگزارانی که همون چیزی رو که برای خودشون میپسندن برای دیگران هم بپسندن، اینا میشن منصف. و اهل رفق و مدارا با مردم هستن، با مردم دعوا ندارن، کار مردم رو راه میندازن، با مردم مدارا میکنن. اینها یعنی عمال عموم کارگزاران حکومتی رو شامل میشه در سمتها، پستها و مناصب مختلف. دسته پنجم و منها اهل الجزیه و الخراج من اهل الذمت و مسلمت الناس، کسانی که اهل جزیه هستند و یا اهل خراج هستند. چرا دوتا تعبیر آورده؟ در ادامه عبارت توضیح داده. اهل جزیه اهل ذمه هستند، یعنی اگر غیر مسلمان باشند مالیاتی که میپردازند اسمش هست جزیه، اما اگر مسلمان باشند مالیاتی که میپردازند اسمش خراجه. یه جلسه دیگه هم عرض کردم، باز هم تاکید میکنم، چون که عمده درآمد دولت از محل کشاورزی و تولیدات مربوط به زمین بوده، تعبیر خراج به کار میبره. حالا یه کسی زمینی داره، داره کشاورزی میکنه، تولید مسائل کشاورزی رو داره، اگه مسلمان اصطلاحا خراج میده، اگه غیر مسلمان جزیه میده. یعنی کسی که در سایه حکومت اسلامی داره زندگی میکنه و حکومت اسلامی داره امنیتش رو تأمین میکنه. پس مردم دو گروه هن، اهل ذمه خراج جزیه میدن، مسلمون ها خراج میدن. پس این هم بخش مالیات. و منها التجار، دسته سوم. دسته ششم تجار هستن، بازرگانان هستن. حالا حضرت در پاراگراف های بعدی هر کدوم از این مشاغل رو توضیح دادن. و دسته بعدی و اهل الصناعات، صنعتگران هستن. البته از عبارت حضرت در میاد که و منها التجار و اهل الصناعات، اینا هم یه گروه هن، یعنی نهادهای صنعتی و اقتصادی و بازرگانی. حالا چه اونایی که تولیدات دیگران رو جابجا میکنن، چه اونایی که خودشون اهل تولیدن. و آخرین گروه و منها الطبقه السفلى من ذوی الحاجة والمسکنه، طبقه پایین از صاحبان نیاز و کسانی که مستمند هستند، محروم هستند. ببینید از طبقه اول تا هفتم هر کدوم دارن یه کاری انجام میدن. طبقه هفتم کاری برای جامعه انجام نمیدن، احتیاج به حمایت دارن. لذا حالا در ادامه که میریم بحث میکنیم، حضرت برای طبقه اول تا هفتم برای این گروه ها یه دسته از سیاست ها رو میگه، ولی دسته هشتم یعنی طبقه سفلا برای اینها سیاست‌های حمایتی رو ابلاغ می‌کنند. باید از طبقه هشتم، از طبقه سفلا، طبقات پایین که نیازمندن، نمیتونن خودشون زندگیشون رو اداره بکنن، مستمند هستن، مسکین هستن، فقیر هستن، از اینها باید حمایت کرد. و اما دسته یکم تا دسته هفتم اونا سیاست‌های دیگری در موردشون اجرا میشه، البته از اونها هم باید حمایت کرد، منتها حمایت در راستای اون وظیفه‌ای که دارن. یعنی مثلا از قاضی عادل ما باید حمایت بکنیم تا بتونه و بر اساس عدالت به قضاوت خودش ادامه بده. باید از جنود الله حمایت بکنیم تا اینها بتونن وظایف خودشون رو به درستی انجام بدن و همینطور دیگر گروه ها. خب این پاراگراف مهمی است از نظر ساختار دولت علوی و ساختار حکمرانی که حضرت داشتن. ما بعضی از گروه ها رو به نظر میرسه که اینجا خیلی شفاف و صریح نداریم. مثلا امروز در ساختارهای اداری بحث بهداشت و درمان خب خیلی مهم هست، خیلی پیشرفت هم کرده، بیمارستان‌ها، درمانگاه‌ها، پزشکان، اطباء، ولی در این طبقه بندی خیلی کلی آمده، یعنی اون بخش کادر درمان و امور درمانی هم در همون بحث عمال الانصاف و رفق بعضی‌ها گفتن شاید قرار بگیره. میشه ما اینطور پاسخ بدیم که این بخش های درمانی در اون زمان به طور کلی دست بخش خصوصی بوده، یعنی مثل تجار و صناعات بودن، مثل تجار و اهل صناعات بودن. منتها اینم که بگیم دست بخش خصوصی بوده، باز یه حمایتی میخواد. این حمایت رو ما میتونیم از بندهای مختلف این عناوینی که حضرت آوردن، چون بعضی ها عامه، استفاده بکنیم. یعنی مثل همون مال الانصاف و رفق، یا مثلا قضات العدل. خب قضات العدل بعد از جریان بهداشت هم مثلا حمایت بکنن، ولی به هر حال اگرم کسی بگه که اینجا نیامده خیلی قاطع نمیشه رد کرد، این بحث الان اینجا نیست. یا مثلا بحث تعلیم و تربیت، بحث فرهنگ در کجا قرار میگیره؟ بعضی ها گفتن توی همون عنوان دوم، یعنی و منها کتاب العامه والخاصه، شامل حوزه تعلیم و تربیت هم میشه. یا بعضی گفتن در ذیل عنوان چهارم، یعنی و منها عمال الانصاف و رفق، شامل بحث‌های تعلیم و تربیت هم میشه. ولی به هر حال اینجا صراحت نداره، هرچند که امیرالمومنین علی علیه السلام نامه 31 رو تماماً به مباحث تعلیم و تربیت اختصاص دادن. یعنی اگر بعد از نامه 53 بخوایم بلندترین متن مکتوب حضرت رو نشون بدیم، نامه 31 دیگه که تماماً به مباحث تعلیم و تربیت پرداخته شده. همینطور مباحث مربوط به حوزه خانواده مثلا اینجا باز نیست، شاید به خاطر اینه که اصلا اون زمان این بخش ها مسئله نشده بوده. به هر حال در نامه 53 جای یه سری از ساختارها و یه سری از مباحث میتونیم بگیم که خالی هست، ولی اینها در دیگر بخش های نهج البلاغه وجود داره. بخشی از اینها لااقل وجود داره، میشه از اونها استفاده کرد برای تکمیل این بحث. شاید این موارد از باب اینکه مهمتر بوده اینجا آمده، یا شاید هم اون دیدگاه رو بپذیریم که بعضی از اینها مثل عنوان دوم و عنوان چهارم مثلا عام هست، به شامل اون بخش هایی که تصریح نشده هم می شود. خب حال بریم در بخش پایانی. حضرت می فرماید که برای همین طبقه سفلا، برای همین گروه نیازمندان، خدای متعال سهمی مشخص کرده در قرآن کریم، و حضرت رسول صلی الله علیه و آله هم در سنت خودش برای ما دستوراتی رو قرار داده که پیش ما محفوظه و ما باید طبق اون چه که در قرآن کریم آمده و اون چه که در سنت رسول الله صلی الله علیه و آله آمده، از این طبقه سفلا و از این طبقه محرومان و نیازمندان باید حمایت بکنیم. و کلون قد سمى الله له سهمه، خدای متعال تعریف کرده برای اینها سهمشون رو، و وضع على حده فریضتن فی کتابه او سنت نبیه عهدا منه عندنا محفوظا، و وضع کرده است در مورد هر کدوم از اینها خدای متعال واجبی را در کتابش یا سنتی یا از طریق سنت نبیش، عهدا منه عندنا محفوظا، عهدی رو و سفارشی رو و پیمانی رو که نگهداری اون بر ما لازم هست و ما باید اونها رو اجرا بکنیم. این در صورتی که ما و کلون قد سمى الله له سهمه رو با توجه به اینکه تعبیر سهم آمده به همین طبقه آخر بزنیم، یعنی و منها طبقت و سفلا. ولی اگر به شکل دیگری به همه مثلا این طبقات بزنیم، طبیعتا این کلمه سهم اینجا خیلی همراهی نمی کنه با ما. لذا با توجه به کلمه سهم این عبارت رو میشه به همین طبقه سفلا بزنیم. در پاراگراف بعدی که الان واردش میشیم، حضرت نیازمندی این مشاغل به یکدیگر رو توضیح دادن، اینکه این مشاغل به همدیگه وابسته هستند. مثلا شما نمیتونید نیروهای مسلح خوبی داشته باشید مگر اینکه بتونید طبقه صنعتگر خوبی داشته باشید، طبقه تاجر خوبی داشته باشید، دبیران خوبی داشته باشید، به اصطلاح تولیداتی داشته باشید تا بتونید از اونها مالیات بگیرید. چون دولتی که نمیتونه درآمد داشته باشه، نمیتونه ارتش قوی و قدرتمندی هم داشته باشه. و همینطور اگر شما طبقه نظامیان و نیروهای انتظامی قویی نداشته باشید، نمیتونید از اون طرف از نیروهای اقتصادیتون و تولید کنندگانتون حمایت بکنید. و همه اینها دوباره قضات قوی میخوان، قضات عادل میخوان که اگر اختلافاتی پیش بیاد اون قضات بتونن اختلافات رو برطرف بکنن، حکم صادر بکنن. این رو به خوبی حضرت توی پاراگراف بعدی توضیح دادن. و قبل از این که وارد بحث هر کدوم از این مشاغل بشن، پس زیرساخت و شرط شکلگیری جامعه مستقل امنیته، راهکار تامین امنیت نیروهای مسلح هم از نظامی و انتظامی و اطلاعاتی، داشتن نیروهای نظامی در گروه گروه‌های تولید کنندهی هست که شما بتونید از اونها مالیات دریافت بکنید، و همینطور ماموران به اصطلاح ستادی و صفی هست که هر کدوم وظایف خودشون رو به خوبی انجام بدن، قراردادها رو منعقد کنند به موقع، نیازمندی ها رو تبیین بکنند به موقع، گزارشات رو به موقع ارائه بکنند و دیگر اخشار که حالا انشالله این پاراگراف رو هم میخونیم. الجنود به اذن الله حسون الرعیه و زین الولاد و عز الدین و سبل الامن الیس تقوم الرعیت الا بهم ثم لا قوام للجنود الا بما یخرج الله لهم من الخراج الذي یقوون به على جهاد عدوهم و یعتمدون علیه فیما یصلحهم و یکونوا من وراء حاجتهم ثم لا قوام لهذين الصنفين الا بالصنف الثالث من القضاة والعمال والكتاب لما يحكمون من المعاقد ويجمعون من المنافع ويؤتمنون عليه من خواص الامور وعوامها فلا قوام لهم جميعا الا بالتجار وذوي الصناعات فيما يجتمعون عليه من مرافقهم و یقیمونه من اسواقهم و یکفونهم من الترفق به ایدیهم ما لا یبلغه رفق غیرهم ثم الطبقه السفلى من اهل الحاجت والمسکنه الذین یحق رفتهم و معونتهم. خب میفرماید که ارتشیان، نظامیان، جنود اینجا عامه، فقط شامل ارتش نمیشه، بلکه علاوه بر ارتش شامل نیروهای انتظامی هم میشه، شامل بسیج هم میشه، شامل سپاه پاسداران هم میشه. عبارت عامه، فلجنود، جنود یعنی کلن همه نیروهای مسلح، نیروهای نظامی، انتظامی، اینا همه رو شامل میشه. فلجنود و به اذن الله، نیروهای مسلح به اذن خدا. کارویژه شون چیه؟ به اذن خدا که میگه یعنی به فرمان خدا، به دستور خدا. حسون الرعیه، اولین کارویژه جنود، جنود الله به اذن الله، اینه که حسون رعیت هستن. حسون جمع حسنه، حسن یعنی دژ، حسون یعنی دژها، و رعیت یعنی شهروندان، مردم، اهالی مملکت. قدیم اینطور بود که مردم یک شهر برای اینکه از تهدیدات دشمنان محفوظ بمونن همه در یک قلعه زندگی میکردن. یعنی شهرها در واقع قلعه ها بود، هر شهر یک قلعه بود، این قلعه دروازه یا دروازه هایی داشت در چهار طرف شهر و روزها این دروازه ها باز بود، مردم رفت و آمد میکردن، شب که میشد، غروب که میشد، این دروازه ها بسته میشد تا فردا صبح برای اینکه مردم امنیت داشته باشن. اینجا میفرماید که الان دیگه قلعه نیست، در و دروازه و اینها نیست، حصون رعیت نیروهای مسلح هستند. یعنی در واقع اون دژه هایی که مردم با اتکای به اونها در آرامش زندگی میکنند، این نیروهای مسلح هستند. نیروهای مسلح حکم اون قلعه ها رو دارن، حکم اون دژه ها رو دارن که مردم رو حفاظت میکنن، حسان در حسن، در امنیت نگه میدارن. اون حدیث سلسله الذهب هست که امام رضا علیه السلام فرمود که از حدیث قدسی رو نقل کرد از پدران خودش تا از رسول الله صلی الله علیه و آله از خدای متعال که لا اله الا الله حسنی و من دخل حسنی امن من عذابی. خدای متعال فرموده است که کلمه توحید لا اله الا الله حسن من است، دژ من است، قلعه امن منه. هر که وارد این قلعه شد، وارد این دژ شد، از امنیت برخوردار. یعنی هر کسی موحد شد، این بهشتش تضمین شده است، این امنیت داره، این جهنمی نخواهد شد. حالا اینجا این با همون حس همریشه است. و زین الولات، نیروهای مسلح، زینت و مایه زینت و وقار زمامداران هستند. زمامدار اگه بخواد شکوه داشته باشه، عظمت داشته باشه، زینتش به این نیست که مثلا تاج طلایی داشته باشه و نمیدونم به خودش زیورالات آویزون بکنه. اگر ارتش قوی داشته باشه، نیروهای نظامی و انتظامی قویگی داشته باشه، این میشه زینتش. عز الدین، نیروهای مسلح موجب عزت دین هستن. اگر میخواید دین دست بالا رو داشته باشه، این دین نه تنها به قدرت میرسه، بلکه نیروهای مسلح قوی هم میخواد که دیگران نتونن به دین شما، به اعتقادات شما، به ارزش‌های شما تعارضی و تعرضی داشته باشن. چون اگر دینی پشتوانه قدرت نداشته باشه، خب این دین نمیتونه ترویج بشه، نمیتونه از خودش دفاع بکنه، نمیتونه از پیروان خودش دفاع بکنه. ببینید اسلام و مسلمان‌ها در اون آغاز که در مکه تازه پیامبر مبعوث شده بود صلی الله علیه و آله، عده کمی هم بهشون ایمان آورده بودن، زیر شکنجه ها بعضی هاش به شهادت رسیدن دیگه. سوره بروج در این جهت نازل شد. خدای متعال فرمود که اصحاب اخدود، قتل اصحاب الاخدود، مرگ بر اصحاب اخدود. چرا؟ فرمود اینها انسانهای مؤمن و موحد رو به صرف مؤمن بودن گرفتن و در گودالهای آتش انداختن. و ما نقم مؤمن هم الا ان یؤمنوا بالله العزیز الحمید. فرمود همین کارهایی که الان دارن با شما انجام میدن. ولی بدانید که خدای متعال به حساب اینها در گذشته رسیده، باز هم میرسه. هل اتاک حدیث الجنود فرعون و ثمود، داستان جنود بهت رسیده، چطور خدا فرعون و ارتشش رو در نیل غرق کرد، چطور ثمود رو، قوم ثمود رو با اون طوفانی که برشون فرستاد نابود کرد. اگر متدینان به یک دین به واقع بخوان به ارزش‌هایی که دارن عمل بکنن، مورد تعرض مشرکان قرار میگیرن. پس نیروهای مسلح باعث عزت دینه، باعث آبروی دینه. و سبل الامن، نیروهای مسلح راه‌های تولید امنیت هستند. بعضی ها این رو اینجور معنا میکنن، میگن راه‌های امن یکی از کارویژه های نیروهای مسلحه. این هم هست، ولی سبل الامن داره راه های تولید انواع امنیت رو میگه. و شما هر نوع امنیتی لازم دارید این رو الجنود براتون تأمین میکنن. حالا این جنود چه ارتش سخت باشن چه ارتش نرم باشن. البته چیزی که اینجا آمده و ویژگی هایی که در این عبارت حضرت بیان شده این به همون ارتش سخت اشاره داره، یعنی به نیروهای نظامی و انتظامی اشاره داره. و سبل الامن، اینها راه های تحقق امنیت در کشور هستند. انواع اقسام نیروهای مسلحی که شما دارید، نیروهای انتظامی نظم و امنیت داخلی رو بر عهده دارن، نیروهای نظامی مبارزه با تهدیدات بیرونی رو بر عهده دارن. و لیست تقوم الرعیت الا به، شهروندان و جامعه استقرار پیدا نمی کند، قوام پیدا نمی کند، روی پای خودش نمی ایستد مگر با حضور و وجود نیروهای مسلحی که این کارویژه ها رو داشته باشن. پس خیلی شفاف، خیلی روشن حضرت حکمرانی نیروهای مسلح رو برای ما بیان میکنه، حکمرانی نظامی رو بیان کرد، کارویژه هاشون رو فرمود، نیاز جامعه به اینها رو گفت. شما اگر نیروهای مسلحی که این کارویژه های چهارگانه رو داشته باشن نداشته باشید، جامعه مستقل نخواهید داشت، کشور مستقلی نخواهید داشت، باید با استقلال خداحافظی کنید. ثم لا قوام للجنود، سپس بدان ای مالک که قوامی و استقلالی برای جنود نیست، جنود قوی شما نمیتونید داشته باشید، الا به ما یخرج الله لهم من الخراج، جز به این که اون چیزهایی رو که خدای متعال برای اینها از خراج مشخص کرده شما بگیرید بهشون بدید، یعنی منابع مالی قوی داشته باشن. من الخراج الذی یقوون بهی علی جهاد عدوه، از مالیات هایی که تقویت می شوند با اون مالیات ها بر مبارزه با دشمنان مردم. یعتمدون علیه فیما یصلحهم، و تکیه می کنند بر اون مالیات، بر اون خراج، در اون چه که فیما یصلحهم، در اون چه که ارتش رو تقویت می کنه. یعنی اینها مثلا تسلیحات باید داشته باشن، خب تسلیحات رو با چی باید تهیه بکنن؟ با همین مالیات دیگه. یعنی شما باید منابع مالی لازم رو برای ارتش فراهم بکنید تا این بتونه با این مالیات تسلیحات لازم برای خودش رو تهیه بکنه. و یکون من وراء حاجته، و دیگر نیازهایی رو که دارن، یعنی مجموعه نیازها، نیازهای تدارکاتی، پشتیبانی، نیاز به تغذیه، نیاز به ساختمون، نیاز به اسب، هر چه که لازم دارن. شما الان امروز اگه بگید، یعنی این هواپیمای جنگی میخواد، تانک میخواد، توپ میخواد، موشک میخواد، گلوله میخواد، میخواد حقوق پرسنل رو بده و و و، تمام این نیازها رو شما باید به اینها بودجه بدی تا اینها تأمین بکنن. ثم لا قوام لهذین الصنفین الا بالصنف الثالث، تا اینجا دو تا صنف رو حضرت فرمود، یکی ارتش بود، یکی هم صنف به اصطلاح مالیات پرداز. چون بحث خراج رو هم مطرح فرمود، فرمود که جنود قوام پیدا نمی کنن جز با مالیات، جز با خراجی که شما باید از کسانی که تولید دارن، مخصوصا کسانی که روی زمین کار می کنن، خراج رو از اینها شما میگیری. خب این پس مطلب روشن شد، دو تا شد دیگه، یکی ارتشیان، نیروهای نظامی و انتظامی، نیروهای مسلح، یکی هم کسانی که مالیات میپردازن. بفرمایید این دو صنف قوام پیدا نمیکنن مگر با یک صنف ثالثی. ثم سپس لا قوام لهذین الصنفین، قوامی نیست، استقلالی نیست، وجود نیست در واقع برای این دو تا صنف، یعنی نیروهای مسلح و نیروهایی که مالیات میپردازن، جز با یک صنف سومی. صنف سوم چیه؟ که عبارت باشد از قضات، من القضات و العمال و الکتاب. عمال یعنی نیروهای صفی، کارمندان صفی، کتاب یعنی نیروهای ستادی. خب چرا اینا مگه چیکار میکنن؟ لما یحکمون من المعاقد، اینها پیمانها رو محکم میکنن، قراردادها رو اینها میبندن، قوانین، دستور العملها، آیین‌نامه‌ها، بخشنامه‌ها رو اینها مشخص میکنن، ابلاغ میکنن به نواحی مختلف مملکت. یجمعون من المنافع، منافع رو اینها جمع میکنن، و یعتمنون علیه من خواص الامور و عوامها، اینها امین هستند بر امور خاص سری و امور عام، امور عمومی. در واقع اداره مملکت با این هاست. قضات رفع اختلاف میکنن اگه دعوایی پیش بیاد، عمال دارن دیگر امور صفی کشور رو انجام میدن، کتاب هم امور ستادی و بخشنامه نویسی و نامه های محرمانه و نمیدونم احکام مسئولین و دبیرخانه ها و سازمان برنامه و بودجه و سازمان امور اداری و استخدامی و سازمان بازرسی و این جور کارها رو انجام میدن. پس قوه قضاییه و قوه مجریه این دوتا شد دیگه. قضات یعنی قوه قضاییه، عمال و کتاب، عمال یعنی قوه مجریه، کتاب هم یعنی قوه مقننه. این قوا باید باشن تا اون دوتا صنف کارشون رو درست بتونن انجام بدن، نیروهای مسلح و نیروهایی که با تولید به پرداخت مالیات مشغول میشن. فلا قوام لهم جمیعا الا بالتجار و ذوی الصناعات، برای همه اینها با هم یعنی نیروهای مسلح، اهل خراج، قضات، کتاب، عمال، برای همه اینها قوامی نیست جز با تجار و صاحبان صناعات. اگر بازرگانان نباشند، نیروهای مسلح نیازهای خودشون رو چطوری تأمین میکنن؟ اگر صنعتگران نباشند، نیروهای مسلح نیازهای خودشون رو چطوری تأمین میکنن؟ باید به این تولید کنندگان صنعتی سفارش بدن بخشی از نیازهای خودشون رو. باید بخشی از نیازهای خودشون رو هم به بازرگانان سفارش بدن. خب؟ به صادر کنندگان و وارد کنندگان دیگه. تجار یعنی صادر کنندگان و وارد کنندگان دیگه. اون چرا که مازاد در کشور هست صادر میکنن به کشورهای دیگه، اون چرا که مورد نیاز کشور هست از کشورهای دیگه وارد میکنن. خب قضات هم احتیاجاتی دارن، احتیاجاتشون رو باید از بازار برن تأمین کنن، پس باید بازار وجود داشته باشه. کتاب و عمال هم نیازهایی دارن، قوه مقننه، قوه مجریه، اونا هم نیازهایی دارن. خب نیازهاشون رو باید از بازار تأمین بکنن، از صنعتگران تأمین بکنن. پس اینا به هم وابسته شدن. فی ما یجتمعون علیه من مرافقهم، در اون چه که اجتماع میکنن بران از منافع مردم، یعنی تجار و صاحبان صنعت چیکار میکنن؟ اینها اون چه رو که مردم نیاز دارن وارد میکنن و تولید میکنن، اونجور که اضافه دارن صادر میکنن. پس محور کار اینها منافع مردمه، تأمین منافع مردم. شما اگر بخش بازرگانیتون ایراد داشته باشه، یعنی منافع مردم دچار مخاطره شده، یه کالایی میخواد میره تو بازار مینه نیست، معلومه این بازار ایراد داره دیگه، حکمرانی تجاری و بازرگانی به خوبی انجام نشده، یه نیازی داره میخواد به صنعتگر سفارش بده، میبینه که متخصص مربوطه نیست، یعنی اینجا حکمرانی صنعتی درست تنظیم نشده، ایراد داره. یقیمونه من اسواقهم، اینها بازارها رو برپا می‌دارن، و یکفونه من الترفق به ایدیهم، اینها با کارهای تولیدی خودشون، اون چه که با دست خودشون دارن تولید میکنن، مردم رو نسبت به نیازهایی که دارن بی نیاز میکنن. ما لا یبلغه رفق غیرهم، از آن چه که دیگران نمی توانند اونها رو تأمین بکنند. بله. خب پس اینها لازم هستند هم برای اینکه وسایل زندگی مردم رو فراهم بکنند، بازارها رو برپا بکنند، و هم صنعتگران چون وسایل زندگی رو مورد نیاز مردم رو با دست خودشون می سازند که از توان دیگران خارجه، مالا یبلغه رفق و غیره، بقیه خودشون نمیتونن اینها رو تولید کنن. آخرین طبقه ثم الطبقه السفلى من اهل الحاجه والمسكنه، پس از همه اینها طبقه ایه که تولید کننده نیست، مصرف کننده هست و باید حمایت بشه. سپس طبقه پایین از اهل نیاز و مستمند، کسانی که یحق رفتهم و معونتهم، کسانی که باید به اونها بخشش کرد، یاری کرد. یحق یعنی مستحق، رفت یعنی بخشش و معونه کمک هستند، باید بینها کمک کرد. و فی الله لکلن سعه، در مملکت خدا، در حکومت الهی، و فی الله در خدا، و فی الله لکل سعه، در حکومت الهی، در قوانین الهی، برای همه اقشار، چه فقیر و مستضعف، چه افراد دیگر، وسعت هست، توان هست، ظرفیت هست. خدای متعال هیچ گروهی رو فراموش نکرده، از جمله برای طبقات مستمند و نیازمند خدا اینها رو فراموش نکرده. و لکل علی الوالی حق به قدر ما یصلحه، برای هر کدوم از این افراد نیازمند بر عهده حکومت است حقی، به قدری که نیاز اون رو برطرف بکنه، به قدر ما یصلحه، یعنی به قدری که او را به صلاح بیاره، یعنی نیازش رو برطرف بکنه. پس شما باید حکمرانی حمایتیتون، سیاست‌های حمایتیتون نسبت به اقشار آسیب پذیر، مستضعف، محروم به گونه ای باشه که اینها نیازهای اساسیشون تأمین بشه، بتونن زندگی بکنن. و لیسا یخرج الوالی من حقیقت ما الزمه الله من ذالک الا بالاهتمام والاستعانت بالله و توتین نفسهی على لزوم الحق و صبر علیه فی ما خف علیه او ثقل. حاکم کی میتونه این وظیفه رو درست انجام بده؟ حضرت اینجا 4 شرط رو میاره. یعنی حاکم در صورتی میتونه این وظیفه ای رو که بر دوشش گذاشته شد انجام بده، و این وظایفی رو که بر دوشش گذاشته شده انجام بده، که اولا اهتمام داشته باشه. اهتمام یعنی چی؟ یعنی دغدغه‌مندی. یعنی شب که میخوابه با این فکر بخوابه که من فردا این مشکل رو چجوری برطرف بکنم، من چه بکنم که مثلا فقر از جامعه کم بشه، از بین نمیشه برد ولی کم بشه، یعنی محروم، آدمهای زمینگیر، آدمهایی که توان کار کردن ندارن همیشه هستن تو جامعه، خب آدمهایی که بنابه دلائل مختلف وضعیت جسمیشون به گونه ای هست که خودشون نمیتونن هزینه های زندگیشون رو تأمین بکنن. اینها همیشه هستن. اگر همیشه هستن، دغدغه کارگزاران، دغدغه حکومت، دغدغه قوای مختلف، دغدغه مثلا قوه مقننه این باشه که ما چگونه قانون گذاری بکنیم که افراد نیازمند مشکل درمان نداشته باشن، مشکل معیشت نداشته باشن، بتونن زندگی آبرومندی داشته باشن، نیازهای اساسیشون تأمین بشه، معیشتشون، مسکنشون، درمانشون، تغذیهشون، اینا تأمین بشه، تعلیم و تربیتشون، تحصیلاتشون، نیازهای دینیشون، اینها تأمین بشه. و البته باید از خدا کمک خواست، باید از خدا کمک خواست، و باید کارگزاران حکومتی حق پذیری خودشون رو بالا ببرند و همینطور استقامت خودشون رو، چه در امور کوچک چه در امور بزرگ. حالا عبارت رو ملاحظه بفرمایید. أليس يخرج الوالي من حقيقة ما ألزمه الله من ذلك؟ يعني والي، والي يعني حکمران، حکمرانان، حکمران، از حقیقت اونچه که خدا بر او الزام کرده است و واجب کرده است، از این اموری که گفته شدیم با موفقیت و سربلند بیرون نمی آید جز یک بل اهتمام، باید اهتمام داشته باشه، در فکر این قصه باشه که این کارا رو انجام بده. دو، ول استعانت بالله، به خدا هم تکیه بکنه، از خدا بخواد که خدا هم کمکش بکنه، دچار غرور نشه، دچار غفلت از یاد خدا نشه، خدا رو فراموش نکنه. سه، و توتین نفسهی علی لزوم الحق، باید مقدمات لازم در خودسازی و حق پذیری رو در وجود خودش فراهم بکنه که ملازم حق باشه، ملازم حق باشه، یعنی بگه من تسلیم و تابع هر آن چیزی هستم که خدا و رسول فرموده باشد. اگر خدا و رسول فرمودن شما به نیازمندان رسیدگی کنید، چشم. اگر خدا و رسول فرمودن که نیروهای مسلح قویی داشته باشید و اعدوا لهم ما استطعتم من قوه، که از جامعه شما پاسداری و حفاظت بکنن، بگیم چشم. نگیم به ما چه ربطی داره. اگر خدا و رسول گفتن که نهادهای مختلف باید در جامعه به وجود بیارید که اینها نیازهاتون رو برطرف بکنن، بگیم چشم. الصبر علی فی ما خف علیه او ثقل، انسانی که مسئولیت بر عهده میگیره و حکمرانی رو بر عهده میگیره، باید اهل مقاومت باشه. فی ما خف علیه او ثقل، چه در اون اموری که برش کوچک باشه، سبک باشه، چه اون اموری که بزرگ و سنگین باشه. و بعضی از شارحین نهج البلاغه سوره عصر رو بر این چهار موردی که عرض کردیم تطبیق دادن. یعنی وقتی میگه که بسم الله الرحمن الرحیم والعصر، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذين آمنوا و عمل الصالحات و تواصوا بالحق و تواصوا بالصبر، که من در مقابل هر موردی اون بخشش رو نوشتم. مثلا اهتمام داشته باشه یعنی دغدغه‌مندی داشته باشه برای انجام عمل صالح. حالا اون کلمه عمل یه ایراد تایپی داره، عمل صالح. وقتی میگه ول استعانت بالله یعنی ایمان داشته باشه، یا ایها الذین آمنوا آمنوا، که در خود همین سوره عصر هم فرمود که العصر، قسم به عصر، ان الانسان لفی خسر، انسان در زیان است، داره سرمایه‌شو از دست میده، اصل سرمایه، اصل عمر رو داره از دست میده، مگر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. تواصی به حق همون توتین نفسهی علی لزوم الحق و تواصل به صبرش و صبر علیه فی ما خف علیه او ثقله هست. خب اینجا بحث امروز ما با این ویژگی های کارگزاری که می تواند این وظایفی رو که برش مشخص شد، مخصوصا کمک به طبقه پایین رو از عهدش بر بیاد، که چهار تا ویژگی بود، به پایان می رسونیم. بحث بعدی که انشالله فردا خواهیم داشت، بحث نیروهای مسلح هست و حکمرانی نظامیه که انشاءالله در جلسه بعدی بهش خواهیم پرداخت. امروز اونچه که حاصل بحث ما شد، بعد از توصیه به همنشینی با اهل علم، دانشمندان، متخصصان رشته‌های مختلف برای اینکه پیشرفت جامعه و اقامه نظم و قانون بر اساس دانش و تخصص پیش بره و کشور با فقه و علوم انسانی و علوم اسلامی و علوم طبیعی و همه دانش ها رو حضرت اشاره فرمودن، عبارت ها عام بود، فرمودن اکثر مدارست العلماء و مناقشت الحکما. بعد از اون وارد بحث طبقات اجتماعی شدن، فرمودن جامعه یه مجموعه به هم پیوسته هست، نیازهای مختلفی داره، برای تامین این نیازهای مختلف نهادهای مختلفی شکل میگیره، این نهادها باز به هم دیگه پیوسته هستن، از نیروهای مسلح شروع شد تا قوه مقننه و قضائیه و مجریه و کسانی که باید مالیات رو تامین بکنن، کسانی که نیازها رو باید تولید بکنن، نیروهای اقتصادی و نیروهای صفی و نیروهای ستادی و فرمود یه طبقه هم هستن که به اینها باید خدمت کرد. اینها تولید کننده نیستن. اینها طبقه نیازمند هستن، طبقه مستمند و محروم هستن، باید نیازهای اینها تامین بشه و در پایان هم فرمود کارگزارانی میتونن این وظایف رو به خوبی انجام بدن، مخصوصا به طبقه محروم و مستمند بر اساس دستورات خدا و رسول خدا عمل بکنند، که اولا اهل اهتمام باشن، بیخیال نباشن، دغدغه‌مند باشن، دلسوز باشن برای مردم، شب که میخوابند همتشون این باشه که صبح پاشن برن دنبال حل مشکلات مردم، دنبال کمک به مردم، خدمت به مردم. ثانیاً در انجام وظیفه اهل استعانت به خدا باشن. ثالثاً حق پذیر باشن. رابعاً اهل صبر و استقامت در امور کوچک و بزرگ باشن. از خدای متعال میخواهیم به همه ما توفیق عنایت بفرماید که با قرآن کریم و سنت اهل بیت عصمت و طهارت و به ویژه با نهج البلاغه و علل خصوص نامه 53 در حوزه مسئولیت خودمون، هر کس هر مسئولیتی داره، آشنا بشیم و به خوبی انشالله از عهده انجام این وظایف براییم. دعات و عباداتتون قبول باشه. امشب هم که اولین شب از شبهای قدر هست و محتمل القدر هست، التماس دعا داریم انشالله که خدای متعال به همه ما توفیق دعا و نیایش عنایت بفرماید. در خدمتتون هستم جناب آقای دکتر آل غفور. اگر دوستان نکته تکمیلی داشته باشن یا ملاحظه‌ای داشته باشن استفاده می‌کنم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. اللهم صل علی محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد.